مختلف در اطراف تهران شهرک‌هایی ساخته شد، در داخل تهران ساخت و سازها به گونه‌ای شکل و شمایل شهر رو دگرگون کرد. ما دیشب هم درباره پایتخت صحبت می‌کردیم، در شهر تهران به گونه‌ای شده که در کوچه‌هایی که یه دوره معماری‌های یک دست و یک سان داشتن، الان دیگه این وضعیت رو نمی‌بینیم و هر کس بنا به سلیقه خودش گویی ساخته. تو هیچ شهری در جهان چنین وضعیتی رو نمی‌بینیم، شهری که در واقع خب درست درمونه، ولی در تهران سال‌هاست که این اتفاق داره می‌افته. حالا امیدواریم که شهرداری برای این مسئله هم ماجرایی رو بیاندیشه. خب شما در این ماجرای حریم پایتخت چه کرده اید؟ یه اطلاعاتی رو به شنوندگان ما بدید که چه اتفاقی افتاده، اصلا چرا این ماجرا مطرح شد؟
خدمت شما عرض کنم که اونطوری که اشاره فرمودید، یکی از مهمترین دلایل حجمه به حریم طی سالهای اخیر سیاست‌هایی بود که خب به اشتباه از سوی برخی دولت‌های ما در گذشته با محوریت تمرکز در واقع زادی در تهران و پایتخت اجرا شد و باعث مهاجرت‌های بی‌رویه به سمت تهران شد و متأسفانه این مهاجرت‌ها یکی از مهمترین آسیب‌هایی که در پی داشت حجمه به حریم بود و حریم خاری، که خب متاسفانه شهرداری تهران به شدت با این موضوع درگیر هست و خب بعضی جاها هم تنها میمونه و بعضی جاها هم خب حالا بعضی نهادهایی که مرتبط هستن همکاری میکنن. اما در موضوع حریم به طور طبیعی تمام وظایف بر عهده شهرداری تهران نیست، اما طی سالهای اخیر و در واقع طی یکی دو سال اخیر هم شهرداری تهران بسیار بسیار دغدغه‌مندانه در حوزه حریم حرکت کرده و وظایفی که بر عهده‌اش بوده تا جایی که خلأهای قانونی، تا جایی که برخی موانع اجازه داده، با همه همتش از حریم صیانت کرده. اما خب طی یک سال اخیر این صیانت با رویکرد پررنگ‌تری در حال پیگیری هست و امیدواریم که با همین رویکرد کمک بکنن شهروندان عزیز و رسانه‌ها که ادامه پیدا بکنن.
آقای زمانی، الان حریم رو در شرق و غرب و جنوب می‌فرمایید و شمال؟
ببینید، موضوع تعیین حریم در حال حاضر توسط اداره کل حریم شهرداری تهران و چند تا در واقع دستگاه و نهاد مرتبط در حال تعیین هست و در حال پیگیری هست و به زودی به عنوان طرح ساختاری حریم شهر تهران ابلاغ میشه. پس الان در حال حاضر باید صبر بکنیم که اون طرح ابلاغ بشه. دلیل این که این طرح هم در حال بررسی و در حال پیگیری و انجام هست از طرف اداره کل حریم شهرداری تهران، همین دغدغه حضرت عالی و خیلی از عزیزان بود که خب مشخص نمیشد که بالاخره این تعیین حریمه از کجا تا کجاست. اما یکی از موضوعات مهم همینه، برمیگرده به همین بحث تعیین مرزها در حریم شهر تهران، که خب ما الان متاسفانه شهرداری در برخی مناطق درگیر این موضوع هست. یعنی بعضی بخشنامه ها از ناحیه استانداری ها یا فرمانداری ها یا بخشداری ها صادر شده از نهادهای بالادستی که شهرداری تهران ورود پیدا نکنه به موضوع مثلا حریم در فلان نقطه و همین باعث شده که عدم ورود شهرداری تهران به اونجا باعث ساخت و ساز در اون قسمت شده متاسفانه. یکی دیگر از این موضوعات دست طرح‌های حادی، یعنی در دل حریم به بعضی نقاط در واقع طرح‌های حادی داده شده که اجازه ساخت و ساز دارن، که خب متخلفین به اسم طرح حادی و ساخت و ساز در طرح حادی مصالح رو وارد طرح حادی میکنن، بعد در محدوده های حریم ساخت و ساز انجام میدن.
یکی از مشکلات میدین چیه های زمانی؟ هر شهری یه نفسگاهی میخواد، یه جایی میخواد که مردم شهر خارج بشن از شهر در پایان هفته و تفریح بکنن. در ادوار مختلف شمال شهر تهران، شما حالا از منطقه شمال غربی تا شمال شرقی در نظر بگیرید، کوه‌ها دامنه محل تفریحگاه مردم بود. در سمت شرق که به منطقه لواسان می رفتیم، همینطور در منطقه لویزان و اینها. ولی ده. الان انقدر دیگه تعداد آپارتمان ها در منطقه غرب تهران، شرق تهران، شمال تهران، بوش هایی که واقعا دیگه هم منظر رو گرفته، یعنی اون ماجرایی که توی معماری شهری هست که لندسکیپ باید باشه، منظره شهر باشه، مثلا برای من خیلی عجیبه. من دارم مثلا اتوبان همت رو از غرب به شرق میرم، منظره شرق رو خیلی خوب و زیبا میدیدم، بکنه دماوند معلوم بود. دو تا برج نمیدونم 20 طبقه است 30 طبقه است، یکی شمال اتوبان همت و یکی هم جنوبش، چنان این تو ذوق میزنه. یا شما مثلا اتوبان حقانی رو از سمت شرق به سمت میدان ونک میرین، یه فضای خیلی خوب و زیبایی بود. الان دقیقا سر چهارراه جهان کودک یه برج نمیدونم 20 طبقه رفته بالا، تمام منظر رو گرفته. اینها هم یعنی فقط زمین نیست، هوا هم در واقع جزء حریم شهر محسوب میشه.
بله دقیقا. متاسفانه عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف این طبقات رو ایجاد میکنه. متاسفانه ببینید در حوزه حریم ما وقتی میریم بررسی میکنیم میبینیم که مثلا فلان اداره مربوطه مجوز برق داده، فلان اداره مربوطه هم مجوز آب داده. خب این فردی که اونجا آب و برق رو در حریم داره، طبیعتا اولین دغدغه و اولین نیتی که میکنه ساخت و ساز هست.
بله.
در حالی که اگر این هماهنگی ها وجود داشته باشه و یک مدیریت یک پارچه‌ای بر حریم مدیریت بکنه و در واقع فرماندهی بکنه، از این موارد ما خیلی کمتر خواهیم داشت. به خاطر همین نکاتی که شما فرمودید و در واقع برنامه هم در واقع موضوع حریم هست، یکی از موضوعات خب اشاره کردیم بحث مهاجرت بود که باعث شده حریم
بله بله
به این سبک مورد هجمه قرار بگیر. این در حالیه که اگر شهرداری تهران و مدیریت شهری از حریم صیانت نمی کرد، ما با یک فاجعه بزرگ مواجه بودیم.
درسته.
یعنی با همه صیانت ها این اتفاقات افتاده. اما خبر بد اینه که تا سال 1404 20% جمعیت کشور در حریم در واقع شهر و حریم کلان شهر تهران، حریم محدوده 6000 کیلومتری مستقر خواهند شد.
درسته.
و این یک فاجعه به بار خواهد آورد. شما اشاره فرمودید که شهر نیاز به تنفس داره، اصلا از حریم به عنوان ریه تنفسی شهر یاد میشه.
درسته.
ما الان این ریه ها رو داریم نابود میکنیم.
بله.
یه بخشش پس برمیگرده به این ناهماهنگی دستگاه، یه بخشش به مهاجرت ها، یه بخشش هم به متاسفانه خودخواهی ها و منفعت طلبی های در واقع خود ما و خود شهروندان محترمون ادهی که بالاخره حریم خاری میکنن. اینها در راستای منافع خودشون، در راستای در واقع برنامه هایی که خودشون دارن، این خیانت رو و این ستم رو در حق بقیه شهروندان و شهر روا میدارن و انجام میدن و متاسفانه مرتکب حریم خاری میشن. حالا خیلی جالبه که شگرد های عجیب و غریبی هم برای حریم خاری وجود داره.
درست.
یعنی مثلا میرن زمین رو با درخت محصور میکنن، نهال میکنن، نهال که کاشته شد کمی که رشد کرد، بعد از اون ور نهال میگیرن دیوار میزنن. و زمانی که مثلا مأمورین شهرداری میرن برای اینکه مأمورین حریمبان میرن این درخت ها رو حالا مثلا جلو این ساخت و ساز رو بگیرن، به هر درختی که ضربه بزنن نزدیک 1,000,000 تومان جریمه میشن. یعنی این یکی از شگرت‌هاست. یکی دیگه از شگرت‌ها اینه که مثلا 20 نفر کارگر رو میارن از ساعت 10 و 11 شب تو یک نقطه کوه شروع میکنن ساخت و ساز، ساعت 6 صبح اون در واقع سازه آماده شده.
درست.
بعد اطراف این رو آتیش روشن میکنن، دودندود میکنن که وانمود کنن این بنا مثلا قدیمیه و در واقع فریب بدن مأمورین رو که فکر میکنن این بنا قدیمی. البته با همه اینها خب بالاخره شهرداری های مناطق میرن و احکام قضایی میگیرن و تصدیق‌های مورد نیاز و انجام میدن. اما من رو خدمت شما و همه شنونده های فهیم برنامه عرض بکنم که واقعا بدون هیچ گونه تعارف و شعاری در دوره جدید مدیریت شهری، حریم پایتخت خط قرمز شهرداری تهران.
بله.
و در این زمینه با هیچ کس تعارفی نداره و حتما با هر گونه تخلف ساخت و ساز در حریم شهر تهران با قاطعیت مقابله خواهد کرد. ضمن این که ما در شرکت شهربان به حریمبان طی 2 ماه اخیر طرح‌های خیلی خوبی رو در دست بررسی تدوین و در واقع اجرا داریم. از جمله این طرح‌ها مهمترینش طرح در واقع هوشمندسازی کنترل و صیانت از حریم هست که تا الان خب این طرح یعنی به صورت هوشمند نبوده. این هوشمندسازی باعث میشه که تخلفات به صورت آنلاین و با سرعت بسیار زیاد گزارش بشه و بلافاصله برای جلوگیری از اونها اقدام بشه. ما این طرح و طرح‌های دیگر رو با حمایت شهردار محترم تهران و جناب دکتر فتحی مدیر عامل محترم شرکت شهروان داریم پیش میبریم و به زودی هم انشالله اجرایی خواهد شد. اما یه موضوع خیلی مهم اینه که نظارت شهروندی در موضوع حریم وجود نداره متاسفانه. اگر شهروندان ما هر جایی در حریم مواجه بشن با تخلفات ساخت و ساز، مواجه بشن با حریم کاری و این رو گزارش بکنن، و چه اشکالی داره که من شهروندی که میرم تو حریم کوهنوردی کنم یا مثلا تفریح بکنم یه جای تخلف ساخت و ساز میبینم یه فیلم بگیرم، بله مثلا تو صفحه اینستاگرام هم بذارم و اعتراض بکنم نسبت به این. این عدم حساسیت تو خودم یعنی شهروندان باعث شده که یکی از دلایل کمک به متخلفان باشه همین عدم حساسیته. در حالی که به نظر بنده حتما حریم زمانی نجات پیدا خواهد کرد که هم در همه مسئولین ما و هم در شهروندان ما اهمیت استراتژیک حریم واقعا به یک باور قلبی تبدیل بشه. تا زمانی که این اتفاق نیفته و رسانه ها هم نیان کمک نکنن، همچنان ما با این مشکلات در حدی مواجه خواهیم.
بسیار خوب آقای البرزی، خواهش می‌کنم. آقای زمانی، من هم خدمت شما عرض سلام دارم. آقای زمانی،
سلام و احترام آقای البرزی عزیز.
خواهش می‌کنم. عرضم به خدمت شما که یکی از دوستان همین در حین صحبت شما در مورد شگرد‌ها که اشاره کردید تو فضای مجازی برای من یه پیامی فرستاده و گفته که این شگرد‌هایی که آقای زمانی اشاره کرد به چه صورته؟ آیا مثلا اون شخصی که شب‌ها میرن ساخت و ساز می‌کنن، طبیعتاً ساخت و ساز سر و صدا داره، گرد و خاک داره، آیا این رو مسئولان شهری متوجه نمی‌شن که همون موقع جلوشو بگیرن؟
ببینید، تو بعضی از نقاط ممکنه که به علت صعب العبور بودن امکان این که مثلا نیروها خب اصلا با خودرو بخوان برن، ما نقاطی رو داریم مثلا مثل سمت امامزاده داوود یا بعضی نقاط دیگه واقعا نیروهای حریمبان ساعتها پیاده مجبورن برن که حریم رو بازدید کنن. یعنی اونجا اصلا اون نقاط خودرو نمیشه در واقع بره و حتی یه وقتایی با چهارپا و در واقع درازگوش و اینها این ابزار تخریب و اینها رو حمل میکنن میبرن بالا. شاید این شهروندای عزیز ما اطلاع نداشته باشن. یعنی نقاط صعب العبور، این اتفاقات در نقاط صعب العبور میفته که خب در اون ساعات از حالا مثلا شب نفت بالاخره هلیکوپتری هست اون بالا نظارتی کنن، تو اون تایم شب که خیلی سخت نظارت کردن، اینها از این فرصت استفاده میکنن و تا صبح در واقع کار رو انجام میدن. البته این یکی از مثلا شگرد ها که حالا ممکنه یکی دو سه نفر انجام داده باشن. شگرد ها متعدده، بعضی شگرد ها مثلا استتاره میان بنایی رو وسط باغ وسط درخت هایی بنایی رو شروع میکنن به ساختن، روی این بنا رو با مثلا پوشال و با علف های خشکوین ها میپوشونن که کسی متوجه اون ساخت و ساز نشه. آقای البرزی عزیز، جالب، بعضی از شگرد های در واقع بعضی متخلفین یه شگرد عجیب و غریب دارن و اون این که از زیر زمین شروع میکنن به ساخت و ساز.
عجب.
یعنی از زیر زمین
حرفه‌ای کار میکنن.
بله بله، کاملا حرفه‌ای و راه های دور زدن قانون رو هم متاسفانه اینها یاد گرفتن. یعنی اگر یک حالا انشاءالله قراره که توی هفته آینده گزارشی توسط دوستان عزیز صدا و سیما درباره همین شگردها تهیه بشه و جا داره من تشکر کنم از صدا و سیما که در حوزه حریم واقعا طی یک دو ماه اخیر خیلی حمایت کرده و پای کار بوده و هر جا که ما درخواستی داشتیم برای اینکه شفاف سازی بشه ما رو کمک کردن. این شگردها ان شاء الله پخش خواهد شد و شنونده ها و بیننده ها خواهند دید.
بسیار خیلی خوبه برای اطلاع مردم اینا.
بله جناب آقای زمانی، خیلی سپاسگزارم که در برنامه امشب همراه ما بودید. ممنونم از شما. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
زنده باشید. شب شما بخیر. خدا نگهدار شما.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتون دوستان گرامی. امشب درباره پایتخت و حریمش صحبت میکنیم. آقای البرزی،
دو تا اظهار نظر کارشناسی رو اشاره کنم. خانم زهرا نجات بهرام عضو شورای شهر گفته که تهران هم حریم دارد و هم حریم ندارد. ما در سالهای گذشته طرح‌های توسعه‌ای را طراحی کرده‌ایم اما هیچ کدام به سرانجام نرسیده و هیچ نگهدارندگی در این زمینه وجود نداشته است. و نکته بعدی، اظهار نظر یک کارشناس حوزه شهری آقای محمد اعتمادی گفته که برخی از متولیان اطلاعات دقیقی درباره حریم شهر تهران ندارند. متاسفانه این روزها برخی از مدیران چه در دستگاه‌های دولتی و چه در دستگاه‌های اجرایی اطلاعات دقیقی در مورد حریم شهر تهران ندارند. هر زمان که در مورد حریم باهاشون صحبت می‌کنیم، باید ساعت‌ها در مورد سابقه حریم، اهمیت اون و ضرورت این موضوع مهم برای اونها توضیح بدیم و توجیهشون بکنیم. برخی از متولیان اطلاعات دقیقی متاسفانه ندارند. تا بخش بعد.
خیلی متشکر. کتاب‌های زیادی درباره تهران منتشر شده و این کتاب‌ها هم جنبه خاطره دارن، هم جنبه تاریخی دارن و هم جنبه سیاسی. از اونجایی که تهران از دوره قاجار در واقع تمرکز اصلی سیاستمداران و حاکمان بوده، بسیاری از اتفاقات معروف و مشهور تاریخ 200 ساله اخیر ایران در تهران رخ میده. درست حالا انقلاب مشروطه در تبریز آغاز میشه، اما ما تمام در واقع تبعاتش رو در تهران میبینیم. تهران به واسطه این ساختار جغرافیایی خودش فضایی میشه که اقوام مختلف در سالهای مختلف به تهران میان و به واسطه پایتخت شدن و تمرکز امکانات در پایتخت، شهر مدام گسترش پیدا میکنه. این گسترش در واقع یه جاهایی ساختار محلهی تهران رو به هم میزنه و به همین دلیل الان دیگه محله ها شاید اون هویت گذشته رو نداشته باشن. اما بخش های تاریخی تهران که بیشتر متمرکز در منطقه مرکزی شهر تهران، منطقه 12، منطقه 6، اینها مناطقی هستند که ما میتونیم تهران قدیم رو با این مناطق بشناسیم. گفتگوی دیگری هم داریم، فاصله میگیریم، باز میگردیم و گفتگو خواهیم کرد. البرزی، خبری دارین شما؟
بله، در صحبت های زمانی هم اشاره شد، ما سال گذشته دیماه بود که شهرداری تهران مرزم به سیانت از حریم پایتخت شد. اعضای شورای شهر در جریان بررسی لایحه برنامه سوم توسعه شهری، شهرداری را موظف به حفظ و سیانت از حریم پایتخت با استفاده از ظرفیت های قانونی کردند. در این باره آقای حسن خریرآبادی، یکی از اعضای شورای شهر، در اون زمان گفتند که عبارت حریم پایتخت با قانون تقسیمات کشوری که مصوبه مجلس است مغایرت دارد. بر اساس قانون حریم پایتخت باید محدود به شهر تهران شود، وگرنه ورامین، کرج و مناطق دیگر را هم شامل می شود. آقای خریرآبادی ظاهرا پشت خط هستن، میخوام باهاش گفتگو کنیم.
جناب آقای حسن خلیل‌آبادی عضو کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر تهران. آقای خلیل‌آبادی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما و همه شنوندگان خوبتون هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم.
من عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی
هستم. فرهنگی اجتماعی، عذرخواهی میکنم، ببخشید.
خواهش میکنم.
خب آقای خلیل‌آبادی، شما دیدگاهتون درباره حریم پایتخت چیست؟
ببینید، یه حریم پایتخت یه مصوبه مربوط به وزارت مسکن و شهرسازی که یه محدوده وسیع از تهران و اطراف تهران که حتی تا حوالی قزوین از سمت کرج از این بر تا حوالی گرمسار از جنوبم تا مرز قم براش پیشبینی کرده بودن، اینو حریم پایتخت قرار داده بودن در سالهای قبل از انقلاب. بعد از انقلاب حریم پایتخت به علت حریم شهرهایی که تشکیل شدن مثل پاکدشت، مثل قرچک، مثل اسلامشهر، مثل شهرهایی که همون تو شهریره ما تشکیل شدن مثل حسن‌آباد، باقرشهر، کهریزک و شهرهایی باز در جاده صاحب مثل نسیمشهر، گلستان، اینا خیلی شهرهای صالحی الان شهرها تعدادش خیلی شده، اینا همه شهرهایی شدن با حریم خودشون دارن و دیگه اون حریم پایتخت معنا و مفهومی الان نداره، مگر اینکه اون همه اون شهرها و حتی کرج جدا شد از تهران و خودش شد یک استان البرز. اینا اگر بخوایم اون حریم پایتخت در نظر بگیریم و تمام این شهرداری ها و شهرها منحل بشه، یک حریم فقط پایتخت داشته بشه.
بله. خب ما الان خود شهر تهران رو شما منظورتونه که باید به عنوان حریم پایتخت در نظر بگیریم؟
ببینید من الان میگم حریم پایتخت که تقریبا موضوعش منتفی شده.
خب پس الان اون گسترش شهر تهران از شرق و غرب و حتی تو کوها و جنوب و اینها چجوری باید کنترل بشه؟ بالاخره
شهر
حریم
تهران داره. ببینید حریم شهر تهران از جنوب شهرستان تهران که وزارت کشور ابلاغ کرده از جنوب تا آزادگانه،
از کمربندی جنوب،
بله کمربندی آزادگان تا جنوبش، از شرقش به قیامدشت و به طب قرچک محدود میشه،
بله،
و پاکدشت، از غرب هم که به اسلامشهر و رباط کریم و دیگه اون حریم پایتخت اون گسترده‌ای که من اول صحبت هم عرض کردم
دیگه نیست
نداره. پس ما باید بگیم حریم شهر تهران، شهرداری تهران هم باید حریم شهرستان تهران رو به حساب نگهبانی کنه و مراقبت خوبا کنه. و ما یک تعارضی داریم با شهر تهران و ری.
بله
ری
بله.
شهرستانه، حریم هم برایش تقسیمات کشوری تعیین کرده، ولی شهرداری تهران مدعیه که من میتونم توی چون منطقه 20 ما بخش مرکزی شهرداری تهران به یک قانون ناعادلانه، من میتونم تو محدوده شهرستان ری دخالت کنم و این باعث شده درگیری ها تعارضات.
خب الان با توجه به مصوبه شورا در دیماه سال گذشته شهرداری تهران ملزم به صیانت از حریم پایتخت شده دیگه،
خواهد پایتختی که تقسیمات کشوریش به هم ریخته، اون تقسیمات قبلی نیست، الان قانونی که مصدر مجلسه قانون تقسیمات کشوریه.
خب پس این لایه
قانون ارجعه، قانون فرادستیه، ما نمیتونیم با قانون مقررات مصدر وزارت مسکن یا شورای شهر اونو ملغا کنیم که.
بله. خب یعنی این حریمی که تو طرح جامعه ساماندهی سال 72 تعیین شده و یه محدوده کوچکتری داره و تو طرح جامعه سال 86 یه حریم بزرگتری داره، توی شورای عالی شهرسازی به عنوان حریم تعریف شده دیگه، درسته؟
اینا رو معمولا شورای تو شورای عالی شهرسازی تصویب میکنن. ولی از طرفی هم وزارت کشور تقسیمات کشوری برای ری خب و برامین و پاکدشت اینا تعیین کرده.
خب آقای خلیل‌آبادی الان ما تو این برنامه داریم درباره حریم پایتخت صحبت میکنیم. خب پایتخت هم مثل همه شهرهای دیگه بالاخره یه جنبه شهرستانی داره دیگه، اینجا هم شهرستان تهرانه.
بله بله.
در استان تهران. خب درست. اینجا حالا به خاطر پایتخت بودن یه ویژگی های منحصر به فردی هم داره. خب درست. الان شورای شهر و این شرکت حریم شرکت، یعنی اون بخش حریم شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران قرار چه کار بکنم؟ ما الان صحبت کردیم، گفتن که ما یه سری برنامه‌هایی داریم تا چند وقت دیگه به طور رسمی مشخص میکنیم که حریم شهر تهران کجاست، از سمت شرق، غرب و جنوب. خب این بالاخره باید یه جایی به یه تصویبی به یه توافقی برسیم دیگه سرش.
پس من فکر میکنم باید استاندار تهران وارد این موضوع بشه به عنوان نماینده عالی دولت که هم بر شهرداری اشراف داره
بله.
هم بر وزارت مسکن و شهرسازی و حقوقدان ها متخصصان همه قوانین شهری رو بیارن ببینن الان میشه اصلا حریم پایتختی که قبلا اون شعار رو داشت الان اجرایی کرد فقط جایی که الان دوستان ما در شهرداری تهران میتونن این اعمال حریم رو بکنن حریم شهریه اونم غیر قانونی اعمال حضور و اعمال نظر میکنن و اعمال مدیریت
خب الان شهرری شهرستان جدا شده یا جزء مناطق بیستگانه است
ببینید شهرری خودش شهرستان مستقله
خب
فرمانداری ویژه
بله
پارادوکس تو تقسیمات کشوری
ولی جزء مناطق بیستگانه تهران هم محسوب میشه
اون وقت مرکز شهرری ببینید شهرری جنوبش حسن آباد و باقرشهر و کهریزک
بله.
و شمالش قیامدشت
بله.
شهرداری دارن شهرداری شورای شهر مستقل خودشون عمل میکنن
عجب
فقط در منطقه 20 که بخش
مرکزی شهرداری
این شده جز شهرداری تهران اینم به ناحق شده خلاف قانون اساسی شده و من متعجبم که چرا این تفسیره ذیل ماده 12 قانون شورا رو شورای نگهبان تایید کرده
بله.
هیچ وقت نمیتونی اصلا دونی در قانون تقسیمات کشوری داریم هیچ شهری نمیتونه حریمش در حریم شهرستان دیگه قرار بگیره الان شهرستان تهران و
بله.
شهر تهران حریمش داخل شهر ری داره تعریف
بله. خیلی متشکرم آقای خلیل آبادی که امشب همراه ما بودید
از شما
سپاسگزارم شبتون بخیر باشه خدا نگهدار خب آقای البرزی صحبت پایانی شما رو بشنویم
فقط در حین گفتگو یکی از دوستان در فضای مجازی یه پیامی رو فرستاده جالبه میگه که لطفاً مدیران و دست‌اندرکاران حوزه شهری چه در دولت و چه در شهرداری نظرات گوناگون و تفاوت آرا در زمینه حریم پایتخت رو پس از چند سال به سرانجام برسونن و به یک نظر مشترک برسن این به نظرم همین حرفیه که ما در این امشب در برنامه هم بهش رسیدیم
بسیار سپاسگزارم از شما دوستان گرامی شنوندگان عزیز این برنامه‌ای که امشب شنیدید آخرین برنامه چراغی بود که من خدمتتون بودم هفته بعد دوستان هستن خدمتتون خانم سمیپور و دیگر دوستان و آقای البرزی هم خیلی سپاسگزارم که در این یک سال و یک ماه همراه ما بودید بسیار عالی بود این همکاری و
سعادتی
ما
بودم.
5 ثانیه وقت داریم برای خودپوش شما.
خواهش می‌کنم. سعادتی بود برای ما انشالله که توفیق بشه در برنامه‌های بعدی در خدمت شما و شنوندگان
خیلی متشکرم. سپاس از شما دوستان گرامی که ما رو با برنامه چراغ با این شکل جدیدش همراهی کردید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شبتون خوش. خدا نگهدار. ادامه برنامه‌های رادیو تهران رو بشنوید.
100 ثانیه با کتاب.
اواخر شهریور ماه بود که دوره افسری روح الله تمام شد. بعد از دانشگاه امام حسین هر کدومشون به یک جا منتقل می شدند. با مهران صمیمی شده بود. بیشتر وقت با هم بودند. اخلاقشون با هم جور بود. خیلی با هم صحبت می کردند. اما با این حال روح الله درباره پدرش چیزی نگفته بود. یه روز که مثل همیشه مشغول کارش بود، دید مهران با عجله به سمتش میاد. وقتی رسید به شانه‌اش زد. بالاخره فهمیدم تو کی هستی. روح الله با تعجب نگاهش کرد. مگه من کیم؟ تو پسر سرداری؟ نه بابا از این خبرو نیست. پسر حاج داوود کیه؟ حاج داوود قربانی فرماندهی دانشکده بوده. روح الله خندید و سرش رو تکون داد. قطعی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب دلتنگ نباش به قلم زینب مولایی. مراسم که تموم شد بین مردم بروشورهای زندگی‌نامه شهید رسول خلیلی را پخش کردند. جلوی نحوه شهادت نوشته بود در حین خونسازی بم به شهادت رسید. از مسجد که بیرون اومد اولین حرفی که به روح الله زد همین بود. ببین نوشته وقتی می‌خواسته بم رو خونسا کنه شهید شده. روح